رادیوی جوان
اینجا ایران است.
ای نگاهت خنده مهتاب ها بر پرند رنگ رنگ خواب ها، ای صفای جاودان هرچه هست، باغ ها گل ها سحرها آب ها.
تو بازم مثل دماور بمون، تو فقط شبیه هر ون بیست، واسه خنده های مردم بعد هر پیروزی، تو فقط واسه همین یه لحظه لبخند بیست. روی قله ها همیشه تا هنوز زیر پرچم یه اسمی میران.
گفتی که زخمی شدیم؟
والا دیگه روز و ماهش یادم نیست، چند بار اینجوری شدم، انداخت ما رو تخت و ما فرار کردیم به زمین جنگ.
گردن که این فرکش کرد یادته؟
والا یادم نیست،
ولی من یادم که اول پنج خودم کشیدم در
معلوم شد سال 65 توفانیم. من ایران
ایران ایران ایرانیم. اینجا ایران است،
شبکه جوان.
شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیو.
به نام خدایی که بر ذات وی محال است هرگز برد عقل پی. خانم ها آقایان سلام، صبحتون بخیر. امروز چهارشنبه 14 اردیبهشت 1401 خورشیدی هستش و امیدوارم که تعطیلات فطر بهتون خوش گذشته باشه. این دو روزی که تعطیل بودید استراحت کافی کرده باشید و از امروز 14 با انرژی روز خودتون رو آغاز بکنید. من احسان مرجو هستم و شما شنونده برنامه رادیوم از رادیو جوان هستید. رادیوم یک برنامه علمی هست که هر هفته از شنبه تا چهارشنبه ساعت 9:02 تا حوالی 9:45 به صورت زنده و مستقیم از رادیو جوان موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز خدمت شما عزیزان تقدیم میشه. راه‌های ارتباطی رو خدمتتون اعلام بکنم که میتونید تماس تلفنی بگیرید با شماره 2265-2103، پیامک میتونید بزنید به شماره 30881 در حین برنامه این دو مورد، و در هر زمان دیگه میتونید با 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس بگیرید. همکاران من آماده دریافت پیام‌های شما هستند. اگر نقدی، نظری، پیشنهادی، هر نکته‌ای که ذهنتون میرسه در خصوص برنامه میتونید منتقل بکنید به تیم برنامه‌ساز، حتما منتقل میشه. من همین ابتدای برنامه نکته رو عرض بکنم. خیلی خیلی در طول هفته پیام دریافت میکنم که خیلی از شما دوستان اعلام میکنید که همچنان مشکل دارید در کار با اپلیکیشن ایران صدا. هفته گذشته من وقتی در برنامه اعلام کردم، همکاران من تماس گرفتن و گفتن که نه، برنامه در ایران صدا قرار میگیره، قابل دسترسی هستش. من بعدا رفتم خودم مجددا امتحان کردم، بله بخش اول قابل شنیدن است، بخش دوم در خیلی از موارد وجود نداره، یا مثلا دو تیکه شده و با یه اسم دیگه‌ای، یه برنامه سحر نامی بود، همچین چیزی که برنامه سحرگاهی بود انگار، با نام دیگه‌ای. اگر دوستان من که صدای منو میشنون لطف بکنن و مثل سابق 2 فایل 30 دقیقه‌ای با نام خود رادیوم رو در اپلیکیشن قرار بدن که شنونده ها راحت‌تر پیدا بکنن، ممنون میشن. و فراموش نکنید که البته از طریق سایت خود شبکه رادیوی جوان هم میتونید به آرشیو برنامه دسترسی داشته باشید. نشانی ما هستش www.radiojavan.ir. و در نهایت دعوت میکنم که صفحه برنامه رادیوم در فضای مجازی رو حتما دنبال بکنید. نشانی ما در اینستاگرام هست @ra.radiom، صفحه رو دنبال بکنید. محتواهای جالب و جذابی رو براتون در صفحه قرار میدیم، هم به عنوان پست یا فرسته، هم به قالب استوری براتون میذاریم. و یادتون نره که خیلی پیام اونجا به دست ما میرسه، شاید نتونیم هر روز پاسخ پیام های شما رو بدیم، یا بهتره بگم ادمین صفحه شاید نتونن هر روز پاسخ بدن، یه مقدار شکیبایی بکنید و دست موتور خدا ناراحت نشید. لطف دارید، پیام زیاد برای ما میفرستید و همه رو نمیتونیم در طول همون روز پاسخ بدیم. اما بریم سراغ سوال امروزمون. آخرین روز کاریمون در این هفته هست، چهارشنبه، هواپیما رو باید فرود بیاریم و سوال ساده باید تر بکنیم. دو روز تعطیل بودید، میدونم که تو این دو روز استراحت کردید به قدر کافی و مغزتون یه مقدار شل شده استراحت کرده این دو روز، برابر این سوال رو ساده تر در نظر گرفتم. به من بگید که 40% یک ساعت چند دقیقه میشه؟ چقدر سوال ساده آخه، چقدر میشه تو سوالات ساده است. 40% یک ساعت چند دقیقه میشه؟ به 30881 پیامک بزنید و پاسخاتون رو بنویسید و یادتون نره که نام خودتون و نام شهرتون رو هم قید کنید.
شما رادیوم را میشنوید. صفحه مجازی ما را دنبال کنید. ra.radium. اینجا رادیوم است. رادیوم
و حالا میریم آماده میشیم برای پرونده ویژه. هفته گذشته از جراحی‌های زیبایی صحبت کردیم، امروز میخوایم از جراحی‌های از راه دور صحبت بکنیم. اگر فرصت بکنیم یه اشاره هم باز به اون جراحی‌های زیبایی و بعضی از آمارهای دیگه خواهیم داشت. اما آماده بشیم برای پرونده ویژه امروز.
پرونده ویژه رادیوم ra.radium.
سلام میکنم به دکتر حسام الدین خضری عزیز، دوست خوبم و کارشناس عزیز برنامه رادیوم.
سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیوم، عیدتون مبارک باشه، بسیار قبراق و پر انرژی باشید و منم که خدا رو شاکرم که یه بار دیگه توفیق نصیبم شد در خدمت شما.
درود بر شما حسام جان، باعث افتخار ماست. مخلص. ما هفته گذشته به جراحی‌های زیبایی پرداختیم و نکته خیلی خوبی رو اشاره کردی حسام جان، که برخلاف آنچه در رسانه‌ها بعضن اعلام می‌شود که ایران رکورددار تعداد عمل‌های جراحی در دنیا هست، به این صورت نیست. حتی در 10 کشور اول دنیا هم در فهرستش ما قرار نداریم، بلکه رتبه 20 را اگر شما کنم داریم در دنیا طبق حال آخرین آمار موثقی که وجود داره. اما میتونیم ادعا رو داشته باشیم که بهترین پزشکانه یا بهترین جراحان زیبایی رو داریم. من یه سوال از هفته پیش تو ذهنم بود، اول من سوال بکنم بعد بریم سراغ جراحی‌های از راه دور. بر جراحی زیبایی یک تخصص، یک رشته کاملا مجزایی هست در دانشگاه که شخص مثلا میره به صورت آکادمیک دکترا یا تخصص جراحی زیبایی رو میگیره، یا نه مثلا به فرض کسانی که پزشکی عمومی دارن یا هر تخصص دیگه میرن دورهای تکمیلی یا اصلا هم ورکشاپ میزنن و پزشک زیبایی میشن؟
بله، عرض کنم خدمت شما که ما توی هر زمینه ای از پزشکی که نگاه میکنیم رشته ای رو نداریم که به صورت مستقیم شخص بره در روز اول دانشگاه که وارد دانشگاه میشه در مثلا 18 19 سالگی تو همون سال ابتدایی بره و تخصصا بره اون رشته رو بخونه، مگر در گرایش‌های پیراپزشکی یا علوم پایه گاهی اوقات میتونه اتفاق بیفته که مثلا دکترای پیوسته اتفاق بیفته، مثلا یه چیزی شبیه به رشته بیوتکنولوژی در ایران دکتر پیوسته حالا در سالیان گذشته بوده، الان رو در جریان نیستم.
خب که پزشکی تعاوبت نمی‌کنه اون افراد.
بله بله دقیقاً همینطوره و کار فقط علمی هست و بیشتر به صورت کار پژوهشی در حوزه بیوتکنولوژی هست. اما در تو بعضی پزشکان اینجوری هست که باید هر پزشکی، حالا فارغ از تخصص، یعنی مسئله دندان پزشکی که رشته جدا هست یا داروسازی که جدا هست، در تمام رشته هایی که مربوط میشه به طب بالینی شخص میره پزشک عمومی میشه، بعد از پزشک عمومی میره متخصص میشه و بعد از اون میره فوق تخصص میشه. البته در سالیان گذشته یه سری تغییراتی ایجاد شده، مثلا فردی که میاد پزشک عمومی میشه میره جراحی عمومی میخونه 4 سال و بعد 2 سال میره جراحی پلاستیک میخونه، یعنی این میشه فوق تخصص جراحی پلاستیک. کسی که متخصص هست فارغ از 6 یا 7 سالی که دوره پزشکیش رو گذرونده، 3 یا 4 سال هم دوره رزیدنتی یا دوره تخصصش رو میگذرونه و حالا تخصصهای بسیار متعدد داریم که اصلا درباش صحبت نمی کنم. اما خود جراحی پلاستیک امروز جراحانی که ما در ایران داریم و مشغول به کار هستن افرادی هستن که اول پزشک عمومی شدن، بعد رفتن متخصص جراحی عمومی شدن و بعد شدن فوق تخصص جراحی پلاستیک. هرچند در کشور ما هستن افرادی که جراح عمومی هستن، یعنی فوق تخصص جراحی پلاستیک ندارن،
بله.
اما خب به صورت حالا جست گریخته جراحی پلاستیک رو هم انجام میدن، جراحی زیبایی رو.
برای مثلا اون 2 سال تخصص جراحی پلاستیک، جراحی زیبایی، اون هم کنکور مجزا وجود داره یا نه؟ مثلا
بله،
که به اون مرحله میرسن دیگه میرن دوره تکمیلی؟
نه آزمون داره و باید دوستان شرکت بکنن در این آزمون و بعد پذیرفته بشن. البته یه آزمون به صورت کلی هست که خب افراد انتخاب میکنن رشته مد نظرشون رو بعد از نتیجه آزمون. این نکته حائز اهمیتی است با توجه به امتیازی که کسب کردن، دانشگاهشون و رشتهشون رو انتخاب میکنن. مثلا شخص میتونه مثلا تو دوره رزیدنتی خودش مثلا بعد از اینکه پزشک عمومی میشه آزمون رو بده، بر اساس نمرش بره تخصص چشم پزشکی، بره رادیولوژی. خب اینا خیلی پرطرفدار هستن در ایران در بین جوونا و به خاطر همین خب این رشته ها رو بیشتر انتخاب
می‌کنن. خیلی عالی. بریم حالا سراغ بحث امروز ما، پرونده ویژه امروز ما که می‌خوایم از جراحی های راه دور صحبت بکنیم، ریموت سرجری بهش.
دقیقاً همینطوره.
تعریف جراحی راه دور چیه؟ یعنی اینکه جراح تو خونه خودش باشه و از راه دور مثلا تماس تلفنی بگیره بگه اینجوری بکنید یا نه دستگاهی بالا سر شخص بیمار تو اتاق عمل باشه و جراح دستگاه رو هدایت بکنه.
عرض کنم به حضور شما که در مسئله جراحی از راه دور یک نکات زیبایی نهفته است. البته من سعی میکنم که حتما در رابطه با کم و کاستش هم صحبت بکنم، یعنی یک نگاه کاملا منطقی به این موضوع وجود داشته باشه. مسئله جراحی از راه دور این چنین هستش که جراح در یک نقطه از دنیا، حتی یعنی در کیلومترها فاصله، میتونه که یک فردی رو در یک کشور دیگه، در شهر دیگری مورد جراحی قرار بده که بستری رو لازم داره. بستر مورد نیاز برای یک جراحی از راه دور در حقیقت یک اینترنت بسیار پرسرعته که باید وجود داشته باشه در منطقه‌ای که فرد میخواد از راه دور جراحی بشه. خب خیلی از دوستان میگن خب این اینترنت برای چیه؟ ما بستری رو در حوزه جراحی حتی در برنامه‌های گذشته معرفی کردیم خدمت دوستان و من سال گذشته در همچین روزی در خدمت دوستان بودم در برنامه رادیو،
بله بله.
و این برای من حالا تجدید خاطره میشه که بگم توی همون برنامه هم یادم میاد که اشاره کردم که ما یه سری تکنولوژی هایی داریم، فناوری هایی داریم که در حوزه پزشکی داره توسعه پیدا میکنه که یکیشون داوینچی بود. ما دربارش صحبت کردیم و گفتیم که
ربات
جراح هست که در ایران هم اصلا به صورت دانش درون کشور این تولید شده توسط مهندسین ایرانی.
سینا بود فکر می‌کنم.
بله دقیقاً. که جالب عرض کنم خدمت شما که اولین جراحی راه دور در ایران هم انجام شده تیر ماه سال 1400، یعنی سال گذشته این عمل جراحی از راه دور انجام شده. اما خب تمام این مدل جراحی های از راه دور بر بستر همین ربات جراح صورت میگیره، یعنی این ربات جراح به یک شبکه اینترنت متصل هست و جراح در یک نقطه ای از دنیا، حالا من به تاریخچه‌اش حتما اشاره خواهم کرد، اما جراح در یک نقطه ای از دنیا بر بستر اینترنت متصل میشه به این ربات جراح و این ربات جراح همه اون کارها رو انجام میده. حالا یه سری مسائلی داره، حواشی داره که حتما دربارش صحبت
یه لحظه. یادم در یکی از برنامه‌ها اشاره کردی که ما انواع مثلا برش ها رو داریم در جراحی و انواع بخیه ها رو داریم. این برش ها، این بخیه ها رو به ربات آموزش دادن از قبل و مثلا جراح از راه دور به فرض، حالا دارم ساده میگم، مثلا دکمه فلان مدل برش رو میزنه و اون ربات اون مدلی برش میزنه، یا نه خود جراح عملا داره هدایت اون برش زدن رو هم به عهده میگیره؟
قطعا اینطور نیست، یعنی قطعا اینطور نیست که ربات بتونه اصلا خودش این کار رو انجام بده به صورت اوتوماتیک، اصلا همچین چیزی امکان پذیر نیست. اما خب چیزی که وجود داره و میخواستم توی حاشیه بهش اشاره کنم ولی الان ورود پیدا میکنم بهش، این هستش که جراحی از راه دور صرفا اصطلاحی هستش که مربوط به مدیر یک تیم جراحیه، یعنی یک مدیر تیم جراحی اصلی در شهر دیگری در کشور دیگری جراحیش رو انجام میده، اون پشت دو تا مانیتور نشسته که کاملا نمایش صفحه نمایشگر که داره به اینا نگاه میکنه و محیط داخلی مثلا شکم که مورد جراحی میخواد قرار بگیره رو توی اون دو تا مانیتور میبینه و با توجه به اون جویستیک یا همون مثل دسته بازی که مثلا وجود داره با اون وسیله داره کار میکنه و با اون جراحی رو پیش میبره. اما اینو در جریان باشید که اگر قرار باشه جراحی از راه دور صورت بگیره، حتما این جراحی یه دونه اسیستنت میخواد، یعنی یه دونه کمک جراح میخواد
در محل حاضر.
بله حتما، یعنی یک اتاق عمل مجهز در کنارش باید پرسنل وجود داشته باشن. فقط اون یه جراحی که میخواد پروسیجر اصلی یا همون تکنیک اصلی جراحی رو میخواد پیاده کنه و انجام بده، بایستی که اون حالا میتونه که از راه دور بیاد و از طریق داوینچی یا ربات سینا یا هر کدوم از این مدل ربات ها بیاد جراحی رو انجام بده.
مثلا در اتاق عمل جراح اصلی، حالا عامیانش خیلی رایج تو فیلم ها، میگه پنس و دستیار کناری پنس رو میذاره تو دستش. اینجا اون دستیاری که شما فرمودین تو اتاق عمله، اون پنس رو حالا باید تو دست ربات بذاره؟
نه ببینید، خب ما اینجا تکنسیان اتاق عمل داریم. تکنسیان البته دیگه وجود نداره، همه کارشناس تکنولوژی جراحی هستن، کارشناسن همه، و اون شخصی که اونجا حضور پیدا میکنه سر عمل جراحی اینجوری هستش که بایستی بازوهای این ربات رو عوض کنه. مثلا جراح میگه من اینجا مثلا بازوی فلان رو میخوام استفاده بکنم، برای برش میخوام استفاده بکنم، الان میخوام بافت رو بگیرم، بافت رو بکشم، بافت رو بدوزم. خب هر کدوم از اینا بازوهای مختلفی داره، برای عملکرد مختلفی هست. اما خب مسئله اینجاست که خب اون برشا رو که ربات نمیتونه بده و جراح هم در اون سر دنیا نمیتونه این کارو انجام بده.
تصویر ذهنی ما از ربات به هم میخوره، مگر نه اینکه ربات اینطور تعریف بایستی بشه یا حداقل اینطور تعریف شده که یه سری فرایندها، یه سری دستورالعمل‌ها رو که از قبل برنامه‌ریزی شده براش خود ربات انجام
میده. من عرض میکنم چون این ربات از یک محدوده زمانی از عمل وارد عمل میشه و کاری رو انجام میده. خب حالا من میگم خدمت شما، ولی مسئله اینجا هستش که خب من همطور که عرض کردم یه کمک جراح وجود داره که اون باید برشا رو انجام بده. یعنی مثلا بسته به عمل جراحی که میخواد صورت بگیره، مثلا عمل جراحی حالا مثلا یک تودهی در روده بزرگ یا روده کوچک،
آپاندیس میخواد عمل بشه
احسنت، یا هر عمل جراحی دیگه‌ای، اون فرد باید باشه و با آناتومی کانه آشنایی داشته باشه و بیاد برشا رو بده، بازوها رو بفرسته تو، وسایل رو بهش و متصل بکنن کارشناس اتاق عمل و اینو بذاره و بعد در نهایت اون وقته که تازه کار جراح شروع میشه. یعنی کار ربات و جراح اون وقته که بعد از قرار گرفتن بازوها توی ناحیه شکم، اون وقته که جراح میخواد کارشو انجام بده. من اشاره بکنم الان به تاریخ چش اول، بعد
خیلی خلاصه بکنم.
بله حتما. اولین بار در سال 2001 این جراحی از راه دور انجام شده، در
21 سال پیش.
بله 21 سال پیش در فرانسه انجام شده و اولین بار یک جراح در نیویورک یک خانومی رو در استراسبورگ فرانسه مورد جراحی قرار میده و کیسه صفراش رو برمیداره. دوستانم در جریان هستن دیگه که عمل جراحی کیسه صفرا عمل جراحی هستش که مثلا به صورت لاپاروسکوپی انجام میشه. عمل جراحی هستش که به صورت،
یعنی یه حفره ریز ایجاد میکنن.
بله حفره ریز ایجاد میکنن و بعد بله دقیقاً که
نیست.
اصلا بستر جراحی بستری هستش که میتونه جایگزین جراحی باز بشه. پس عملا ما باید در اینجا متوجه این باشیم که جراحی که میخواد از راه دور صورت بگیره جراحی باز نیست که شکمو باز کنن.
دو تا سوراخ ایجاد میشه.
بله دو تا میشه. خب مثلا معمولا 3-4 یا 5 تا برش رو ایجاد میکنن و 5 تا ورودی حالا برای وسایل مختلف وجود داره که بایستی که صورت بگیره. حالا من در تو جزئیاتش صحبت نمیکنم، میذاریم برای دفعه آینده که ان شاء الله در خدمتتون باشم. خلاصه در سال 2001 این جراحی در استراسبورگ فرانسه انجام شده با همون داوینچی که عرض کردیم و یک جراحی در نیویورک که این جراحی رو روی یک خانم 68 ساله انجام داده. حالا اینو که به عنوان پرسش اصلی مطرح کردین و فرمودین که خب پس ربات اینجا چیکار می‌کنه؟
آره.
شبیه سازی کردن عملکرد جراح در شکم بیمار. یعنی چی؟ یعنی جراح در نیویورک با امواج اینترنت 5G که بسیار پرسرعت است، البته در سال 2001 این حالا
نبوده، این
فراهم نبوده،
همین الان خیلی از کشورها نیست،
همین الان 5G نیست و بر اساس حالا جدیدترین و بروزترین نسل اینترنتی که در اون برهه زمانی مورد استفاده قرار میگرفته، خب جراح میاد چیکار میکنه در این شرایط؟ خب این جویستیکا رو دستش میگیره و این شبیه ساز، یعنی مثلا من اگر دستمو اینجا 2 سانتی متر حرکت دادم، اون ربات بایستی که تو استراسبورگ فرانسه 2 سانتی متر حرکت کنه. اگه من دهانه وسیله رو با جویستیک بستم، اون هم باید دهانه وسیله رو ببنده. خب یه چیزی شبیه به این میشه که مثلا من دارم با یه دونه جویستیک مثلا با پلی استیشن بازی میکنم، با ایکس باکس دارم بازی میکنم در حقیقت، ولی این یک شبیه سازی کاملا واقعیه، یعنی اصلا داره این عمل جراحی روی یک انسان صورت میگیره و خب یک عملیات کاملا موفق انجام شد در همون سال 2001 و موارد دیگه ای هم ازش مثال زده شده که حالا در وقت برنامه نمی گنجه بخوام صحبت بکنم. پس کار اصلی که میخواد این ربات انجام بده در حقیقت شبیه سازی حرکات جراح در اون نقطه دوردسته، یعنی در نیویورک که کارو انجام بده اون جراح و
انگار که
در
ربات نقش انگشتان دست اون جراح داره.
دقیقاً همینطوره. اما حالا ما این نکته رو بهش اشاره کردیم و اگر بخوام از فواید این نوع جراحی صحبت بکنم، مثلا چیزی که به ذهن خودم میرسه اینه که مثلا یک تیم جراحی بسیار برجسته، اگر خدا نکرده، امیدوارم که همه جای دنیا در صلح باشه، اما هر جای دنیا یک جنگ اتفاق بیفته و در مناطق جنگی برای افرادی که آسیب میبینن، گلوله میخورن، قراره مثلا توی شکم اون گلوله خارج بشه یا مثلا آسیب ها برطرف بشه، یک اتاق عمل هوشمند میتونه راه اندازی بشه و این ربات اونجا قرار بگیره و یک تیم جراحی خبره از انواع و اقسام تخصص ها و هر کدوم که نیاز بود این جراحی رو، که فقط هم گفتم باید تو ناحیه‌ای باشه که بشه به صورت اسکوپیک انجام بشه، یعنی جراحی باشه که با لنز بره در حفره‌ای که میخواد مورد جراحی قرار بگیره. مثلا اینو در جریان باشه که یک عمل جراحی ارتوپدی نمیتونه با این مدل جراحی انجام بشه، چون که حتما نیازه که باز بشه، استخوان بیمار دیده بشه، اونجا پیچی گذاشته بشه، پلاکی گذاشته بشه، مثلا این یه مثال هست. ولی ما داریم در تو نوع جراحی صحبت میکنیم که حفره‌ای وجود داره که یک لنز میتونه بره در اون و تصویری رو نشون بده. پس اگر که مثلا میگم خدایی نکرده یک سرباز گلوله بخوره در شکمش،
خب
یک جراحی میتونه در اون سر دنیا، مثلا در شهر، مثلا اگر ما جنگ تحمیلی خودمون رو در نظر بگیریم، در تهران اون جراح حضور داشته باشه و بعد مثلا در مناطق
خرمشهر
یا کل خوزستان عزیز این شرط ایجاد بشه که یک اتاق عملی باشه که یک کارشناس اتاق عمل داشته باشه و یک اسیست جراحی، یک در حقیقت دستیار، یک کمک جراح که بیان اون بازوها رو بذارن و تیم جراحی هر کاری که لازم باشه رو از همون راه دور انجام بده و حتی اگه لازم باشه تیمای مختلفی کار بکنن. این میشه یکی از بارزترین مثالایی که به صورت مثبت میشه در توی موضوع زد. اما اگه بخوام به عنوان نکات منفی عرض کنم،
خب،
که همین رو حتی توی مقاله ها هم بهش اشاره میکنن، این هستش که درسته که اون ربات کاملا شبیه سازی میکنه حرکات جراح رو، اما نکته‌ای که وجود داره و اینو به عنوان یک مسئله حالا میتونم بگم که منفی میشه بهش نگاه کرد، اینه که جراح زمانی که خودش داره جراحی مثلا لاپاراسکوپی انجام میده، یک لمسی رو داره، مثلا وسیله رو که میبره تو میدونه الان خورده به روده، دیگه جلوتر نباید بره که به اون بافت آسیب برسه، لمس میکنه، اثر فشاری رو با دستش احساس میکنه. ولی مادامی که داره اونور با جویستیک کار میکنه و داره مثلا جراحی رو مدیریت میکنه و داره انجام میده، ربات که لمس بهش نمیده و اگه حواسش نباشه با یه حرکت ناگهانی ممکنه که به بافت آسیب بزنه، خیلی خطرناک
باشه. بالاست اینجا واقعا راست میگه، نکته خیلی ظریفی بود. بخش نخست گفتگوی من رو شنیدید با دکتر اسلام الدین خضری، درباره ربات های جراحی از راه دور داریم گفتگو میکنیم. اما آماده بشیم با همدیگه دانشنامه امروز رو بشنویم.
دانشنامه. سلام، به یک دانشنامه دیگه، اونم با موضوع جراحی خوش اومدید. طبق نظریه بنده اتفاقا این جراحی از همون اول تو خون بشر اولیه بوده. بله، کلن صبح تا شب کارشون این بوده که بیافتن دنبال شکار و سلاخی حیوانه زبون بسته.
ایچوان خرسوان
البته اینا که به فنا رفتن، منظورم اوناییه که با سنگ تیز و تبر و هرچی جسم تیز که دم دستشون بود شکارشون رو یه جورایی کالبد شکافی میکردن. حالا از این دوستان محترم که بگذاریم، به نظرم این جراحی همزمان با خود پزشکی شروع شده، چون تو جمجمه آدمهای ما قبل از تاریخ هم آثار سوراخ کردن با مته یا استخونهای بریده شده کشف شده. حالا تو مغز هم دنبال چی میگشتن نمیدونم، ولی برش با جسم تیز آهنی و ضد عفونی و بستن زخم با آهن گداخته و پانسمان و استفاده از خاکستر و زماد و اینجور چیزا رو هم داشتن. مثلا هومر از پانسمان گفته و تو کتاب بقراط از بادکشی و درآوردن پلیپ دماغ و حجامت و خیلی روشای باستانی دیگه اسم آوردن. تو مکتب اسکندریه جراحی با تشریح کردن و فضولی تو دل روده و خرت و پرت های تو بدن پیشرفت کرد. تو روم باستان هم جناب جالینوس تیغ به دست بوده و میگن کارش درست بوده. از اون طرف تو قرون وسطا سلمونیا افتاده بودن به جراحی و درآوردن دل و جگر مردم.
وسط کلتون که کچلینگ، دور موهاتون رو کوتاه کردینگ، مونده تیغ انداختن پس کله، کار دیگه هم هستین؟
بله، این دستام و هی خواب میروا.
خب اون که باید قد شدینگ. بعدین
یه پام هم صد گاز گرفت و خوب نمیشه و
اونم قد کنین بره پی کارشینگ.
این دماغ و هم هی کیپ شد و
خب اونم که با میلی داغ باز میکنینگ تموم شدینگ؟
بله.
خیلی خب، این چماغ مخصوص را بیارینگ. آها، خب به زمین خیره شدینگ؟
چشم و آخوا
بچه ها، این مریض رو با روش چماغینگ بیهوش کردینگ. ببرید دست و پاشو قطع کنینگ و دماغش هم باز کنینگ. بعدش هم که با شمشیر داغ زخمش رو بستینگ بیاریدینگ، دور گردنش رو باید تیغ انداختینگ.
تو دوره رنسانس دیگه پزشکا به فکر افتادن جراحی رو علمی تر انجام بدن و اینطوری شد که تو سال 1671 میلادی و تو دوره لویی 14 اولین مدرسه سلطنتی جراحی رو علم کردن. بعدش هم لویی 15 که از سلمونیا دلخوشی نداشت دیگه اجازه نداد تو سلمونی به جون مردم بیفتن. از قرن 19 به این طرف با کشف روش‌های بیهوشی و ضد عفونی دیگه همه بخش‌های بدن آدما رفت زیر تیغ جراحی و بعدش هم که تو جنگ‌های جهانی اول و دوم جراح‌ها حسابی سرشون شلوغ شد و اینجوری دستشون هم راه افتاد، مخصوصاً آخرای جنگ جهانی دوم که آنتیبیوتیک کشف شد و جراحی رو راحت‌تر کرد. اینم بگم که الان دیگه فقط با تیغ جراحی نمی‌کنن و روش‌های مختلفی مثل جراحی آندوسکوپیک، لیزر و اشعه گاما و غیره رو داریم. خب حالا دیگه نوبت شماست که به نشونی ما یعنی ra.radium سر بزنید و به ما چند تا روش جراحی جدید رو که بنده نگفتم بگید. تا یک دانشنامه دیگه، خدا نگهدار.
این از دانشنامه امروز. دانشنامه خیلی خوبی بود. بریم سراغ پیامکایی که شما برای ما فرستادید. از شما سوال کردم که 40% یک ساعت چند دقیقه میشه. به 3881 پیامک بزنید و پاسخهای خودتون رو برای ما بفرستید. خانم سمیه نظر از گلستان گفتن 16 دقیقه میشه، خانم مونا گفتن که 24 دقیقه میشه، رضا مسلمی از شوشتر گفتن که 36 دقیقه میشه. 24 دقیقه پاسخهای زیادیه، 16 دقیقه هم زیاد داریم که دارید میفرستید. و 40 دقیقه علی عباسی از مشهد مقدس گفتن 40 دقیقه میشه. بفرستید برای ما پاسخهای خودتون رو و بگید که 40% یک ساعت. بعضی از دوستان عدد فرستن، رقم گفتن، قیمت گفتن، فکر کردن که ما منظور ما 40% قیمت یک ساعته، منظور ما یک ساعت از شبانه روز است، نه یک ساعتی که بخواید بخرید. بعد آخه دوستان زدن مثلا 120,000 تومانی که گفتش 80,000 تومان میشه، نه یک ساعت که 60 دقیقه هست 40% چقدر؟ خیلی سوال ساده است. امروز در غیاب سیاوش عزیز که رفت تعطیلات عید فطر و گفت این 2 روز دیگر هم برم 4 روزه برم تعطیلات، گفتم سوال ساده بشه، حتی سیاوش که از راه دور الان داره صدای من رو میشنوه هم بتونه حل بکنه. سیاوش اگر صدای من رو میشنوی پیامک بزن به 3881 و پاسخ رو برای من بنویس. نام خود و نام شهرت هم فراموش نکن.
سال 1410 مأموریت سری و نفوذی تیم رادیوم.
برای نفوذ فقط 1 دقیقه فرصت دارید، عجله کنید بچه ها. طبقه 58 پنجره زل جنوب غربی. موفق باشید بچه ها.
راپل آماده است، بعد عملیات از چتراتون استفاده کنید. پایین برج منتظرتون هستن. ببین احسان، باید این تنامو بگیری همینطور که گرفتید. این که پرید، منم اومدم.
سیاوش معطل چی هستی؟ بزن شیشه رو بشکن دیگه.
باشه باشه، این همه سرسره که این الان میان سراغمون.
نه ترس، یه دقیقه وقت داریم.
سیاهش جا فقط یادم رفت واسه باز کردن چت چیکار باید می‌کردی؟
میگم موقعی رفتم بهت میگم. حالا درست اومدیم اینجا رو. اینجا در دیوار رو نگاه کن، اینا که آدرس خودمونه. نگاه کن نوشته ra.radio. این یکی هم که موج FM 88. کاغذا رو نگاه کن، اینا کنداکتورای شنبه تا چهارشنبه است که.
اونا رو ول کن، وقت داره تموم میشه. کارت حافظه رو بده، مطمئنم این سرور اصلیه. رمز قفلشکن چی بود؟
بزن ra.radio.
باز شد.
دسترسی غیر مجاز، انهدام کامل تا 10 ثانیه دیگر.
بارگذاری شد. پاشو بودو.
همین پنجره است، همینه.
ببین ایسا سبکو، واسه باز کردن چپ بعد اول این کشو. ای که سریف باز، منم اومدم.
یک